بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خواهش میکنم. بله، یا صورت فعلیه یک جسم.
کمال
اول جسم. ببینید خود جسم یک صورت نوعی، خاطر مارتون باشه توضیح داریم آفرین، ولی نکته که هست در همون توضیحات گذاشتمون آوردیم خدمتتون که ما هیچ وقت صورت جسمی لخم در عالم واقع نداریم.
هر جسمی
آفرین، یک صورت نوعیه، برای یک صورت نوعیه، چون اون صورت نوعیه گاهی اوقات معدنیه، گاهی اوقات نباتیه، گاهی اوقات حیوانیه، انسانیه، فلکیه.
صورت انسانیه روی ماده
ثانیه سوار شده. بله بله بله. که البته وقت در مورد این بحثه که اینها رو چگونه باید نسبت اینها رو با هم دیگه ببینیم. آیا اونها همزمان اون صورت نوعیه به صورت نوعیه بودنشون قبلی ها موجودن و این صورت نوعیه روی اونها قرار گرفته؟ یا اینکه نه 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 به نه اندواج، یعنی فلفل موجود باشن، یعنی مثل لباسی روی لباس اومدن که شما مثلا 4 تا لباس پوشیدین. یک بیان اینجوری هسته، یک بیان دیگه هست نه، وقتی که این میاد اونها مرتبه از مراتب این آخرین صورت میشن. دو تا بیان وجود داره. چه وقت اون حالت اندواج به تعبیر شما، اگه تعبیر جای استفادهش باشه، میتونیم بگیم مال این حالت، مال این فرض.
حالت اندواجیه
مستقیما خود
مقام همین حالت بالا رو میده. دیگه اون حالت خانه خودها در اونجوری نیست که از خانه روش دو کنید یه باری درسته؟
یعنی چجور؟
مثلا ما خاص کنم انسان نمیدونی که اول نبار باشه بعد حیوان باشه بعد انسان، مستقیما انسان هست دل آنه همه اون
کمال. نه ما داخل گفتگوهایی که خواهیم داشت این به این اشاره یک جاهایی بهش اشاره میشه که شما با یک حقیقتی مواجه هستید که دارای یک وضعیت مزاجی خاصی میشه که این مزاج خاص پس میکنن که چجوری حفظ میشه. میگن با صورت قبلی این مزاج حفظ میشه و بعد این صورت جدید که میاد اون صورت قبلی میشه حالات این صورت جدید، میشه قوای این صورت جدید. یعنی اینجوری نیست که خداوند متعال بیاد و یک صورت انسانی رو ارائه بده که توش همه اونا هست و اونا همه قبلی ها میرن چنان اینجاش بشینه. یعنی همچین بیانی رو فیلسوفان ندارن، بلکه خود همین صورت‌های نوعیه در سیر تکون خودش، اگه بخوایم به نحو صدرایی صحبت کنیم، این در سیر تکون و حرکت جوهری خودش به صورت بالاتر تبدیل میشن و وقت مرتبی از مراتب و صورت بالایی خودشون میشن. اگر به نحو در واقع مشایی بخواییم صحبت بکنیم، اون صورت های قبلی هستن. این صورت جدید که میاد، این صورت جدید روی مزاج قرار میگیره و بعد صورت های قبلی میشن قوای اون، مراتب اون، اعضای اون، آلات اون.
بعضی
مثلا اون حالت قبلی چیزی
مثلا بعد مثلا خودش بیان نمیاد، بعضی مثلا بیان نمیاد. یعنی چه جوری؟ نظریه جاوید مثلا اینکه انسان تغییر یافته شده بوده، مثلا بعضی شده که اون میمونه خودشون بوده و بعضی شده مثلا انسان.
اینجوری
چیزی
هست؟
مثلا از اینجوری که من اصلا این نظریه کلا باطله، مثلا این میشه که همه مثلا ما وقتی ما توی حرکت
یه نکته بگم باز قابل تحمله. این حرکت جوهری به این معنی نیست که هر ماده در حرکت جوهری خودش، یا در فضای حرکت جوهری صدای حرف بزنیم، این گونه نیست که هر ماده در حرکت جوهری خودش بتونه به مراتب بالا دست پیدا بکنه. هر ماده مثلا فرض بکنید که منیه حیوانی شخص نمیتونه از یک مرتبه خاصی بالاتر بده، چون خصیصه منی حیوانی این نیست که بتونه عوالم بالاتر رو به دست بیاره. به عبارت دیگه در منی انسان یک خصیصه‌ها و ویژگی‌هایی وجود داره که در سیر تکون خودش اول این منی حالت نباتی پیدا می‌کنه، بعد حالت حیوانی پیدا می‌کنه، بعد میتونه حالت انسانی و بالاتر بره، یعنی هی جوهرش رو متحول کنه. اما اینگونه نیست که مثلا در یک گیاه در حرکت جوهری خودش آنگونه که منی انسانی میتونه مراتب رو طی بکنه، یک گیاه هم بتونه این کارو بکنه. به عبارت دیگه به تعبیری که به ذهنم هستش از استاد یزدان پناه، در خود این منی انسانی خصیصه های نفس انسانی موجوده، یعنی این منی با اون منی متفاوته. چرا این اینجوری میشه اون اونجوری میشه؟ به خاطر خصیصه های درش که برمیگرده به اون صورت ها و اون قابلیت های در این مایه خاص. به خاطر این تصور شما که بگیم خب مثلا آیا میتونیم بگیم که حیوانات مثلا بعضیشون در سیر تکون خودشون به انسان تبدیل شدن، بعضیشون نشدن، در همون موندن؟ مثلا اساسا اینجا همینجا جلوی شما رو میگیرن، میگن اصلا اینجوری نیست. حرکت جوهری به این معنا نیست که آره، یعنی به این معنا اینجوری نیست که منی میمون تونسته باشه در سیر جوهری خودش بشه انسان. اصلا منی میمون نمیتونه از حد خاصش فعلیت خاص. تحلیل تحلیل فلسفیه، اصلا مشاهداتی نیست. آره دیگه، تحلیل استدلالی هست و البته استدلالش هم به نوع عینیه دیگه، یعنی نگاه میکنن میان که هیچ کدوم از این میمون هایی که مثلا سال هاست که در این باغ وحش هستن هیچ کدومشون دچار یک تکون در واقع حرکت جوهری نشدن. تحلیل میکنن میان اینا اصلا خصیصه هاشو ندارن، شرایطشو ندارن، حقیقت وجودی اونها اصلا چین قابلیت رو از اول نداشته که بخوان از یک مرتبه خاصی. اونها حد اکثر باید صورت نوعی خودشون رو بالفعل میکردن که تونستن بالفعلش کنن. بله 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 یعنی ما معتقدیم با تحلیل فلسفی به نحو عینی، البته بازم تأکید میکنم که شما وقتی میبینید که من هزاران میمون رو مورد بررسی قرار میدم، میبینم هیچ کدوم از اونها دچار تحول جوهری نشدن که جوهر اونها از حیوانیت به انسانیت تبدیل بشه، پی میبرم که اون مایه اولیه تکون دهنده به اونها که اونها رو میمون کرده از اساس قابلیت و خصیصه انسان شدن رو نداشته، یعنی اوجش همین میمون بودنه. و حرکت جوهری هم به این معنا نیست که واقعا یه چوبه، مثلا این چوبه موجود در خارج این بعدها بشه انسان، نه، هر کدوم از اینها یک حد مشخصی دارن، از اون بالاتر نمیتونه بیاد. یعنی در اون قابلیت‌های ذاتی اشیا یک صورت نوعی خاص و فعلیت خاص دیده شده که از اون بالاتر نمیتونه بره. این مایه با مایه دیگه متفاوته، مایه حیوان با مایه تولید مثلی انسان متفاوته، این حیوان از حیوان دیگه باز متفاوته. میپذیرم، بله متوجه حرف متوجه، بله بله بله. ببینید در ماجرا چون یه سوال یه چیز دیگه ایشون مطرح میکنن، میخوام بگن که با توجه به بحث مثلا حرکت جوهری و اینکه نفس ها در یک حرکت جوهری تکامل پیدا میکنن، از حالت مثلا بفرمایید معدنی میشه نباتی، نباتی میشه حیوانی، مثل مثلا منی انسانی، خب آیا ما میتونیم بگیم که مثلا یک حیوان هم همینجوری مثلا از اون حالت معدنیش شده نباتی و نباتی شده حیوانی، این حیوانی هم این میمونه حالا از حیوانی هم بشه انسانی؟ میگم نه، نمیگم نه، این مایه در واقع منی میمون قابلیت این رو نداره که از میمون بودن بالاتر بره، یعنی خصیص اون تحلیل تجربی شماست. ببین اون یعنی اینجوری نیست که شما فقط با همین پروتئین مواجه باشید، شما با خصیصه هایی در اینها مواجه، یعنی ترکیب این مزاج. نه چرا متوجهم، ولی مجموع این پروتئین ها، ما میخوایم اینجا حرف بزنیم، میخوایم یه مجموع این پروتئین ها در یک وضعیت مزاجی خاصی قرار میگیرن، قابلیت یک صورت نوعیه مشخص رو خواهند داشت. یعنی مثلا فرض بکنید که چند تا پروتئین با چه ترکیبی در کنار هم قرار بگیرن، تا چه صورت نوعی از طرف خداوند بهش در واقع عطا بشه. چون وقت این صورت نوعی است که ما با تحلیل‌های فلسفیمون میگیم این پروتئین ها رو نگه میداره، مانع از فاسد شدنشون میشه، مانع از متلاشی شدنشون میشه، و بعد این پروتئین ها رو مدیریت میکنه و نمو میده، رشد میده که بشه نبات، بعد بشه حیوان، بعد اگر مثلا منی انسانیه بشه انسان، بعد چیکار بکنه که بتونه بعدها جدا بشه از اینها. یعنی میخوام بگم شما با تحلیل تجربیتون حد اکثر میتونید بگید من پروتئین ها رو میبینم.
همین پروتئین داخلشون دستگاه سلولی دارن، ما اون دستگاه سلولی از خارج تغذیه میشن، اون تغذیه‌ای که میشن باعث میشه مثلا اونجوری بشه.
ممکن نیستن. خب میدونم، ولی چرا الان نمیتونید این کار رو انجام بدید؟ چون دسترسی ندارید به نحوه ترکیب این پروتئین ها. اینها چجوری با هم یه ترکیب میشن که صورت گاوی بهشون افاضه بشه یا صورت انسانی بهشون افاضه بشه یا صورت مثلا گرگی مثلا گرگ بشه؟
10 سال
اینور اونور بشه، 10 سال الان چیزی نزدیک به 70 سال دارن روش کار میکنن نحوه ترکیب اینها، بحث کروموزوم ها. نکته که هست اینه که آیا اونها میتونن به ترکیب اونها دست پیدا بکنن؟ تا کنون که دست پیدا نکردن.
انسان تا همین
حرفی نیست، ولی از این میتونی نتیجه بگیرید که آیا اونها به ترکیب های پروتئین ها هم میتونن دست پیدا بکنن؟
علم محدود نیستش.
ما هم قبول داریم علم محدود نیست، ولی از اینکه محدود نیست نمیتونیم استفاده کنیم که پس میتوانن بهش برسن. همچنین معلوم هم نیست از امکان وقوع در نمیاد.
از امکان بین عدم و وقوع قدستری است، باید ببینیم تو آینده چی میشه.
خب میگم بس، ولی شما الان، ولی الان شما نمیتونید بگید که انسان ها میتونن به این دانش دست پیدا بکنن، یعنی به این دانش دست پیدا کردن. میگید آقا امکان داره، ما هم میگیم که ما هم نمیخوام بگیم محاله. ما چی نمیخوام بگیم محاله، انسان هم به اذن الله میتونه کار خدایی بکنه، مثلا بیاد یک محیط آزمایشی خاص، یک فضای خاصی رو طراحی بکنه تا این پروتئین ها رو در یک وضعیت مزاجی ویژه قرار بده، بتونه به مثلا منی انسانی دست پیدا بکنه، منی دست ساز انسانی ها. من نمیخوام بیام چنین چیزی محاله، عقلا محال نیست، اما وقوعا که رخ نداده. و ما حتی ما این هستش، شما میگید که ما میتونیم مثلا به شکل دست ساز بیایم پروتئین ها رو در یک ترکیب خاصی قرار بدیم تا صورت انسانی بشه، فازه بشه. میگم چنین چیزی که هنوز رخ نداده، چون در قالب یک امکان ارائه میده، پیچیدگی خاص خودش رو داره. نه ما هم نمیخوایم موضع قطعی به عدم بگیریم، ولی بالاخره آیا انسان به این نقطه میرسه یا نه، خب خیلی محل بحثه. اونها هم خیلی هم تلاش کردن که بهش برسه. الفصل اول، بذارید فصل اول از نمت سوم اشارات رو با هم صحبت بکنیم. اینو عرض میکنم بعد از جلسه.
هم چیزی نمیتونی کمال اول مثلا خود نفس هم
خود نفس، نه نفس معنا نداره که واسهش بگیم کمال اول داره. ببین کمال اول اون چیزی هستش که شیئیت شی به اون رخ میده، در حالی که اینجا در مورد نفس و یا عقل شما با خود شی مواجه هستید. یعنی اینجوری نیست که یک، یعنی اینگونه شما با یک ماده و صورت مواجه باشید، شما با صورت محض مواجه هستید. کمال اول برای چیزی قابل تأثیر هستش، شما ترکیبی از ماده و صورت درست بکنید. اما یا صورت محض باشه معنا داره بگیم آقا صورت فعلیه محض کمال اول، کمال اول برای چی؟ شما باید ترکیبی از ماده و صورت داشته باشید و ببین این ماده یه کمال اولی داره میشه اون صورت جسمی، بعد خود ماده و صورت جسمی با هم ترکیبی رو خواهند داشت میشه ماده ثانیه، چون ماده ثانیه یه کمال اولی داره به نام صورت نوعیه، تو صورت نوعی حالا یا معدنی باشه یا چه و چه و چه. اما یه صورت محض باشه تعبیر به کمال اول تعبیر مورد استفاده ای نیست، یعنی فیلسوفان چنین بیانی رو به کار نبردن. جناب بوعلی در فصل اول از نمط سوم به بحث اثبات وجود نفس انسانی میپردازه و اینکه نفس انسانی حقیقتی هستش مغایر با بدن. بعد از اینکه ایشون به تعریف نفس میپردازه و تفاوت نفس زمینی و نفس سماوی رو بیان میکنه وارد بحث میشن، برخلاف مطالب مثلا شفا که بحث رو به نحو دیگه میبرن و انواع در واقع نفس ها رو مفصل بحث میکنن و بعد در ضمن اونها نفس های نباتی و غیر اون، ایشون مستقیماً به بحث نفس انسانی پردازن. چرا که اونی که واسه ایشون در این کتاب محل توجه هستش نفس انسانیه. البته در مباحث آتی ایشون نیز به بحث نفس نباتی، حیوانی و نفس سماوی هم میپردازن در فصول آتی، ولی مخارزم این هستش مقصود اصلی ایشون نفس انسانی هستش و بعد ادراک و تحریک در این نفس انسانی. جناب بوعلی برای اینکه نفس انسانی رو ثابت بکنه و اینکه ثابت بکنه که این حقیقت حقیقتی مغایر با بدن هستش در سه فصل اول به مباحثی می‌پردازه که نتیجهش نفس انسانی و مغایرتش با بدن هستش. در فصل اول جناب بوعلی با دو طریق تجربی سعی میکنه وجود انسان و وجود نفس انسانی رو ثابت بکنه. ببینید ما دو نوع تجربه داریم، تجربه های ظاهری و تجربه های باطنی. اینجا منظور ما از تجربه های شهودی باطنی هستش، یعنی جناب بوعلی تکیه داره میکنه بر تجربه های حضوری و شهودی، ولی خود این تجربه های حضوری و خود این شهودها که یک نوع تجربه های باطنی هستن بر دو نوع هن. یک نوع تجربه شهودی واقعی و یک نوع تجربه شهودی فرضی. جناب بوعلی از هر دو بیان استفاده کردن، یعنی یک بار ایشون اومدن و تمرکز دادن بر شهود خود نفس خودمون موجود، میگه همین الان نگاه کن به الان خودت با همه شرایط موجودت و ببین در خودت تأمل بکن، به نفس توجه بکن، هنگامی که صحیح باشی احوالت در یک وضعیت صحتی باشه به گونه‌ای که متوجه باشی به خودت، یعنی متوجه باشی اینگونه نباشی که غافل باشی، هوشیاری داشته باشی. بعد میگه این چنین وضعیتی رو در خودت همین الان مشاهده بکنی، نگاه کن ببین آیا از خودت غافل هستی، از خود، از چیزی به نام من، چیزی که ازش به انا تعبیر میکنی، آیا چین چیزی واسه تو ثابت هست؟ بعد میگه که شما یه چین به خودت نگاه بکنی وقتی در یک حالت صحتی قرار داشته باشی، یعنی مثلا اینجوری نباشه که قوات به هم ریخته باشه، اینگونه نباشه که مثلا یک دردی در پات داشته باشی که اون درد تو رو متوجه خودت قرار بده. وقتی نگاه میکنی نگاه کن میبینی که غافل از خودت نیستی، خودت رو میابی. بعد ایشون میاد یک سری فروضی هم حتی واسهش فرض میکنه، میگه حتی وقتی خواب هستی، میگه در این حالت هم به خودت توجه بکن، یعنی میاد میگه یک بار وقتی که در وضعیتی هستی که هم قوای باطنیت کار میکنه هم قوای ظاهریت، یعنی هم حس ظاهر داری هم حس باطن، به خودت توجه بکن وقتی حالت صحیح هستی. میگه آیا در این فرض تو از ذات خودت غافلی؟ نفس خودت رو نمیابی؟ میگه اینو شما میتونی بیابی، خودت رو میتونی، من رو درک میکنی، انا رو درک میکنی. بعد یه پله جلوتر میدیم، یه حتی وقتی خواب هستی در خواب هم به خودت تعجب بکنی، میگی بازم خودت رو میابی. در خواب تفاوت حالتی که شما در خواب هستید با حالتی که در بیداری و صحیح در صحت به سر میبرید در این است که در وضعیت خواب حواس ظاهری شما از کار میفته. یعنی میخواد بگه حتی اگه حواس ظاهری هم از کار میفته، باز شما خودت رو و نفس خودت رو میابی. یه پله بالاتر میگه شما اگر که در حالت سکران و سکر باشی هم، یعنی در حالت مستی هم باشی، که هم قوای ظاهریت از کار میفته هم قوای باطنیت از کار میفته، می باز هم خودت رو میابی، یعنی از خودت غافل نیستی. با این بیانیشو میخواد بگی که با تجربه شهودی شما میتونی پی به نفس و ذات خودت ببری و اون رو در خودت میابی. البته عرض کردم جناب بو علی در سه فرض حالت صحت که هم قوای ظاهری و هم باطنی فعال هستن، حالت نوم که قوای ظاهری نیست اما قوای باطنی هست، و حالت سکر و حالت در واقع مستی که شما نه قوای حسی، حس ظاهرت کار میکنه نه حس باطنه، در این سه حالت میگه به خود توجه بکن، نفس و ذات خودت رو میابین. این بهترین دلیل هستش واسه این که ما بگیم که شما هستی، شما دارای یک حقیقتی هستی به نام انا، که این غیر از حواس ظاهری شما و حواس باطنی شما هسته، چون شما در سه تا حالت اون رو میابید. و بعد در ادامه ایشون یه پله میاد جلوتر، میگه که اصلا من یه فرضی رو واسه شما تصور میکنم که برابر باشه با اولین لحظه خلقت شما. اولین لحظه که شما خلق میشید رو تصور بکنید، یک حالت رو تصور بکنید که به حالت معلق در آسمان و زمین باشید، و اصلا میخواد برهان شهودی، برهان تجربه شهودی فرضی رو واسه شما بیاره. یعنی میگه چنین حالتی رو در خودت فرض کن، متفاوت از حالت قبلی که میگه که نه همین وضعیت الان تو ببین، شهود کن و خودت رو مورد مطالعه قرار بده، ببین که آیا ذات خودت رو درک میکنی یا نه. اما در فرض دومی میاد یک تجربه شهودی فرضی رو واسه شما تصویر میکنه. در چنین حالتی میگه فرض کن در اولی مرتبه خلقت خودت هستی، در حالی که دارای عقل صحیح هستی، یعنی قوای ادراکی شما دچار اختلال نیست، از جهت هیئت و بدن در وضعیت صحت به سر میبری، و بعد از جهت وضع و هیئتت هم، یعنی چگونگی در واقع قرارگیری بدنت هم به گونه هستش اعضا باز هستش و با همدیگه لمسی ندارن، ارتباطی ندارن. و همچنین تصور بکن در این اولین لحظه خلقت، آن اول خلقت، به گونه شما هستی که هوا نیز یک هوای تلقی باشه، یک هوای خوشی باشه، نه سرد باشه که شما از طریق حواست سرما رو احساس کنید، نه گرم باشه که گرما رو، یعنی از جهت فشار درون و بیرونتون هم باز یک وضعیت استوایی داشته باشه. میدن چین حالتی که نه در واقع اعضای تو با هم دیگه ارتباط دارن، نه در واقع بصر تو کار بکنه، نه شنوایی تو کار بکنه، از جهت هوا نیز هوا یک هوای متعادلی باشه و شما معلق در آسمان زمین باشی. این علت معلق بودن به خاطر اینکه شما رو زمین باشی، پات زمین رو احساس میکنه و شما متوجه اعضا و جوارحت میشی. میگه که شما یک حالتی رو فرض بکنید که حالت انسان معلق در آسمان باشه، همچین تعبیر رو میاره. میگه در این حالت توجه بکنید به خودتون، آیا از خودتون غافل هستید؟ آیا خودتون رو نمیابید؟ از این طریق ایشون تنبه میده. این آدم داشته باشید ابتدای فصل با تنبیهان شروع میکنه. قبلا هم عرض کردیم هر جا ایشون تعبیر به تنبیهان میاره، این میخواد بگه من استدلال نمیخوام بیارم، در واقع شما رو دارم تنبه میدن به چیزی در درون خودتون. اگر توجه کنید اونو در میابید. با این بیان میگه که اگر شما چنین حالت تجربی شهودی فرضی رو اگر تصویر بکنید، در چنین حالتی شما از هر چیزی غافل هستید الا نفس خودتان. یعنی من رو میابید، چیزی که از آن تعبیر به انا میکنن رو میابید. که البته مرحوم جناب بوعلی بعد از اینکه این حرف رو میزنه و اثبات میکنه من انسانی رو، در فصول بعد میخواد در مورد این من صحبت کنه که این من بدن هستش، یعنی همون اعضای ظاهری یا باطنی ما هستش، امر غیر از اون. اینو در ادامه فصول به سرانجام میرسونه. فعلا میخواد بگه که شما اگر که در دو تا حالت تجربه شهودی واقعی، تجربه شهودی فرضی اگر قرار بگیرید، در این دو حالت شما با حقیقتی به نام انا و من مواجه میشید. و من جناب بوعلی در ادامه بحث در فصل‌های بعد واسه شما ثابت میکنم که این من همان نفس ما هستش و همونی غیر از بدن هست. اینو در ادامه میام. این تا اینجای مطلب که من حرفای جناب بوعلی رو تطویق میدم تا به حرفهای شارح ایشون جناب خواجه برسیم که همین مطالب رو ایشون میاد و کنکاش میکنه و تبیین میکنه که منظورشون چی هستش. ببینید در همون حالت خواب شما وقتی که رؤیا میبینید من خودتون رو توجهش دارید. من در عالم رؤیا من رو میابم، خودم رو میابم. خب حالا فرض رو در همون حالت خواب ببینید که فرد خودش رو در خواب میبینه تا بتونه من خودش رو بیابه. البته برخی از اساتید اینو بیان داشتن که این حرفی که جناب بوعلی میزنه، یعنی فرض خواب و فرض سکر رو مطرح میکنه و استدلال میکنه در این حالت ما خودمون رو میابیم، این بیان رو جناب بوعلی از طریق حدس داره میگه. و این دست از اساتید حرفشون این هستش اگر ما در حالت خواب و یا سکر باشیم که متوجه خودمون نیستیم، چجوری میخواییم ادعا بکنیم که ما خودمون رو یافتیم؟ اگه اون موقع خواب بودیم خب خوابیم. یه همچین بیان رو برخی از اساتید البته آوردن که این حرف جناب بوعلی از روی حدسه، که حتی نه حدس فرق میکنه. یعنی شما اگر که با مفهوم حدس مواجه باشید، آشنایی داشته باشید، توجهش داشته باشید، اونجا ما به مجهول بدون اینکه بریم در معلوماتمون سیر بکنیم و جواب متناسب با مجهولمون رو پیدا بکنیم، کبری صغرا بچینیم، مستقیما به جواب میرسیم بدون اینکه مقدمات رو طی بکنیم. یعنی میخواد بگه که جناب بوعلی میخواد از قوه حدس استفاده بکنه، بگه من وقتی در بیداری، وقتی در حالت صحت اندام و صحت عقل به سر میبرم و ذات خودم رو درک میکنم، من حتی در خواب و حالت سکر هم خودم رو درک میکنم. حالا یه نفر اینطور میتونه بشه اشکال بکنه که چجوری درک میکنی؟ در حالت سکر که اصلا توجه نداری، الان هم که متوجهی که حالت سکر نیستی، حالت خواب نیستی، نه سکر نه نوم. می اون موقع که تو خوابی که خودت توجه نداری، الان هم که از این حالت اومدی بیرون که دیگه اون نیستی که بگی من اون موقع دیدم. به خاطر این برخی ها گفته این بیان رو باید بگیم ایشون از طریق حدس میخواد بگه طبعا اونجا هم اگر توجه بکنم خودم را میابم. همچین بیان رو بود. همین حرف همینه، همین حرف همینه که نه کجا میگید خب میدونم اون متوجه این شما بهش میگید توجه نداره. یعنی نکنیم کسی که مسته هم حواس ظاهریش از دست میره هم حواس باطنیش از دست میره. این چجوری میخواد بگی من متوجه من هستم؟
فقط اینگار مثلا ما این ظاهری رو که داره میبینه اشتباه داره میبینه. مثلا فرض کنید که این خانم رو بیرون که خانم خودشه، مثلا مادر خودش رو بیرون خانم خودش میبینه،
ولی بالاخره داره میبینه، یعنی حس میکنه یا این یه خانومی هست. اگر یه کار غیر از حالت روحی انجام میده، به این معناست که اون حالت ظاهری خودش رو بره، ولی یه کاری
نه. ببینید یه تعبیر معمولا میارم، میگم فلانی مست لایعقله، یعنی اصلا هیچ گونه تعقلی نداره، اصلا تسلط بر مجاری خودش نداره، به خاطر همینه که اونها طلو طلو میخورن، یعنی اصلا تسلطی نداره، حتی بر بدنشون هم تسلط ندارن. البته مستی دارای مراتب، اینا بهتون بگم، من نمیخوام بگم که این حرف شما مطلقا غلطه، ممکنه یک نفری در مرتبه از مستی باشه که قواش کاملا از کار نیفتاده باشه، ولی خب سوال میکنم، به خاطر همین شما اگه مست واقعی رو ببینید همینجوری هم تلو تلو میخونم و میوفن
تلو تلو حرکت حرکت هست
میره نه و اتفاقا بعضی هاشون هستن که به همین نقطه هم نمیرسن، یه قدم هم داره میوفته هستن. نشون دهنده اینجا این تسلطی بر بدنش نداره. ببینید عرض کردم به خاطر این برخی از اساتید هم اصلا گفتن که این استدلال جناب بوعلی استدلالی نیست که قابل کنکاش باشه، چون اگر فرد در حالت خواب و مستی باشه که توجه نداره، وقتی بیدار شد که این دیگه اون نیستی که بخواد. به خاطر این جناب بوعلی چجوری میگه که من این رو به نوع تجربی و شهودی میتونم بهش برسم؟
صداش بزنید متوجه میشه.
شما وقتی که صداش میزنید که از حالت خواب بیدار شده.
نه
خب اینا هم باز میگن که به همون مرتبه از عمق خوابش کاسته شده و متوجه شده، از نومش بیرون اومده.
حالا بهتی حالت فرضی که داره میگه، این حالت فرضی به هیچ وجه ما نمیتونیم
شما میتونید حالت تجربه یه شهودی فرضی رو تصویر بکنید، یعنی یک انسانی رو تصویر بکنید در اولین لحظه خلقتش که نه فرض که
فرض که شما میخونید فرض خودت فرض خودمون در این حالت هستیم، در همین این حالت ها ما در این همین حالتی که الان هم حواس ظاهرمون هست و هیچ کدوم اینا
بله، یعنی داریم شما رو دعوت میکنیم، یعنی داریم شما رو دعوت میکنیم به این که همین حواس لامسه، باصره، سامعه، ذائقه، شامه، اینهایی که دارید رو در یک حالت فرضی از شما میخواییم که از کار بندازینش، یعنی دست ها باز، پاها باز، هوا معتدل، نسیمی بوزد که مثلا شما بویی بیارد که شامه شما رو مثلا نه هوا گرم باشه یا سرد باشه تا مثلا عرض بکنید حس لامسه شما رو دستخوش دقیق قرار بده. در چنین فرضی وقتی همه اینها رو از کار انداختیم داریم از شما یک سوال میکنیم، خودت را میابی یا نمیابی؟ چرا میگید معلوم نیست؟
اون حالته باید برای ما اتفاق بیفته که ما متوجه بشیم مثلا خودمون
میابی
یا نمیابی. خیلی فکرم شما
بله
هر
خود
شما هر حال این حالت رو فرض کنم، حالا من فرض کردم از کجا بفهمم که اون فرض من میام خودم میام؟ من در صورت که من خودم میام که مثلا حسه رو دارم، دارم دیگه بینم بالاخره نشستن همه این حال این فرض ها هست، ولی اون حالته من برای خودم استفاده کردم که به این حالت که مثلا اگر دست نداشته باشیم مثل جان بازم پامون نداشته باشیم، خب در اون لحظه مثلا بالاخره خودم توی این قسمت هایی که نداریم خودمون رو میگیم بس ما غیر از اون بدن هستیم، این استدلاله میشه من مثلا برای خودم استفاده کنم، ولی به اینکه من همه اینها رو نداشته باشم
متوجهم حرف شما رو منتقل میشم که چین فرضی خوب تجربه نشده، هر وقت تجربه شد ما میتونیم در موردش اظهار نظر بکنیم که اینو داریم یا نداریم. به خاطر این برخی ها اومدن و گفتن که بیانی که جناب بوعلی داره، یعنی واقعا قائل داره این حرف ها، این حرفی که دارم میزنم که این حرفی که جناب بوعلی در تجربه شهودی فرضی میزنه یک استدلالی جدای از استدلال اولشون نیست. برخی اومدن چین بیانی رو بردن گفتن که این در واقع تتمیم و تکمیل همون حرف اولشونه، که اومدن گفتن که شما یک انسان رو در نظر بگیرید صحیح العقل باشه، احوالش در صحت باشه، دچار مثلا
همه رو به همین شهر صحت داشته باشه،
بعد یعنی اینو برخی واقعا بهش اشاره هم کردن. ولی خب دو تا بیان علی عیار اومده، برخی ها گفتن که جناب بوعلی دو تا استدلال آورده، استدلال تجربه شهودی واقعی و فرضی. برخی دیگه گفتن نه خیر، اون دومی هم ادامه همون اول هستش. یعنی مخاطب دیگه شما همچین انسان رو تصویر بکنید که این در واقع اعضایش با همدیگه ارتباطی نداشته باشن، قوای لامسه، سامعه، باسه اینها از کار بیفتن، در چنین حالتی خودش رو میبینه دیگه. یعنی ادامه همون رو خواستن تصویر کنن. این چنین چیزی قابل فرض هست؟ چرا قابل فرض نباشه؟ یعنی
قابل فرض باشه پس میشه بهش برسیم.
خب نکته ای که خب درسته، ولی جناب آقای زحمتکشان میگن که اگر ما چنین چیزی رو فرض کردیم و حالا خواستیم این فرض رو به منصه ظهور بگذاریم، یعنی شما یک حالتی رو بیارید در اولین لحظه خلقت یک انسان با چنین خصوصیاتی، از کجا معلوم خودش بیابه؟ شما کجا میگید؟ شما میگید که اگه این گونه باشد خودش را میابد. نیازه اول کلام معلوم هم نیست که خودش را بیابد. خاطر این بهتره که مثلا این رو به یک بیانی این استدلال رو بیاریم، یک توضیحی رو به گونه بیاریم که این زیر مجموعه همون استدلال اول باشه. یعنی همین وضعیت موجود شما که شما دارای سعی العقل هستید، دارای توجه و تنبه و التفات هستید، از جهت بدنی و هیئت هم دارای صحتید، یعنی این گونه نیستی دارای دردی باشید، نگاه میکنید خودتون رو میابید و این بهترین دلیل برای اثبات من هست.
این چیز که از گرفت مرکیم که ما حالت مثلا
خب باشه
ما میتونیم اینجور پسیم که نگاه در این حالت طور خودتونیم که غیر از اجسام هستی، یعنی اعضای بدن غیر از اون حالتی، غیر از اون منیه که تو دارید.
شما دارید هم قرآن فرضی رو میارید.
نه نه شما در حالی که من یک جان باز دوتا پاش از دست بده
باشه بدنش که داره
همین دیگه. اگر میخواست انسانیت اون انهی که از بین میخواست داره انهش از بین میره، اینه باید انهی نسبت مثلا نسبت منش از بین میره، در حالی که منش از بین نمیره.
شما در اصل میتونید بگید که اون من و انا دست و پام نیست، اما نمیتونید بگید که مثلا قلبم نیست، مغزم نیست.
نه وقتی ما این
مثلا اجزاء رئیسه، اجزاء باچه این بحثیه که این منی که ما الان اینجا اثبات کردیم در این فصل، در فصل بعد گفتگو میشه که چیه. حواس ظاهری ماست، حواس باطنی ماست، اعضای ماست، اعضای ظاهریه، اعضای باطنی. من از اعضای باطنی همون مغز و قلب و کبد و اینهاست. خب شما ممکن یک نفر تو اون فضا بیاد جلو بگه خب این قلب ماست، این جانبازی که الان زنده است قلبش هست، این همون قلبشه، همچین بیان رو بیاره. ببینید اشکالی که شما میارید، میگه که فلانی این فرض محقق نشده و معلوم نیست هم اگر ما این فرض رو عملیاتی بکنیم، یعنی از فرض بودنش بیرون بیاریم، ما من رو درک بکنیم. یه حرف قابل تأملیه. به خاطر همین گفتم برخی ها اینو دوتا تنبه، دوتا تنبیه، دوتا استدلال تنبیهی ندونستن، سعی کردن اینها رو ادامه هم دیگه معنا بکنن. چرا؟ عرض کردم یعنی در واقع همون توضیح صحیح العقل و صحیح البدن بودن باشه و اینکه اینها با هم دیگه سعی کردن بیشتر توضیحش بدم. یا در همین وضعیت فعلیتون شما یک کاری بکنید که این اعضاتون با هم دیگه ارتباط نداشته باشن، در این حالت یعنی قوای حسیتون رو از کار بندازید، ببین خودتون رو میابید یا نمیابید، من رو میابید یا نمیابید. این میشه در واقع اثبات من انسان.
مثالی که رو مساز رو میزنید این به نظر رو چجوره؟ شما یه فرض کنید از کوه دارید میرید بالا، بعد وسط راه خسته میشید، بعد اونجا میخواید بشینید، بعد از یه طرف یه نفر بهتون میگه بشین من خستم، یه نفر بهتون میگه نه حرکت کن که مثلا باید به قله برسید. میگه این دو حالتی که درونت هست مشخصه که
دو تا منبع داره، دو تا صادر داره،
چیزی که غیر از درونه، چون بدن اگر که بشین ولی چیز درون میگه نه بالاشو برو. این هم باز میشه خدشه وارد کردشون.
این که ما به دو تا حس و در واقع حالت روحی خود، حالت وجودی خودمون تعجب بکنیم.
بدن خسته ببینیم که حاضر بدن دیگه ما نداره حرکت بکنه، این نایی نداشتن بدن، قدرت نداشتن بدن رو حس میکنم، وقت مثلا کار رو تیمه کنم، ولی یه چیزی درون هست میگه نه باید کار بکنم، باید این کار انجام بدیم.
متوجه هستم، ولی خب ممکنه یک نفر اینو با بحث مراتب مطرح بکنه، یعنی یک نفری بگه مراتب وجودی بالای من میگه برو، ولی مرتبه پایین وجودی من به هر دلیلی چه خصوصیتی داره نمیدونم. دو تا مرتبه است، مرتبه بالا مرتبه پایین، یعنی مرتبه عقلانی من میگه برو، مرتبه حسی من میگه نرو خستم استراحت کن. میشه اینها رو با هم دیگه جمع کرد؟ یعنی شما دو تا فرمان داری از دو تا مرتبه وجودی خودت، همچین بیانی رو بیاری. ببینید دو تا بیان گفتیم جناب بوعلی داره. یک بیان اول میگه خودت رو در نظر بگیر. فقط حالت خواب و حالت خواب و مستی رو عرض کردم که جناب شارحین فرمودن که به نحو حسی جناب بوعلی داره میگه. یعنی آره، یعنی خب اونی که اون نه نکنیم، اونی که واسه ما روشن میخواد بشه در این فصل این هستش که ما چیزی در اونو هست ازش تعبیر میکنیم به من و انا. فعلا نمیخواد بگه این من و انا مادیه یا مجرده، جسم و بدن ما هستش یا حقیقتی غیر از نفس. اصلا در اینجا نمیخواد این چیزی رو اثبات کنه، اساسا جناب بوعلی بود و مال اثبات این نیست، فقط میخواد بگی که ما وقتی که در یک حالت صحت بدنی و صحت عقلانی که تنبه داشته باشه، فطانت داشته باشه، توجه داشته باشه، ما در درون خودمون یه چیزی رو میاییم که ازش تعبیر میکنیم به ذات ما. حالا اینکه ذات ما همون بدن ماست یا اینکه امر غیر از بدن، اینو در فصول بعد بحث میکنه.
صحت داریم.
اونو آورده، ولی یک فرض دیگری هم آورده برای کسانی که
مشکل
اینه
که این فرض رو آورده
دیگه. همین چون الان همین هر کسی دیگه معنیت خودشو یعنی شودن اصلا درک می‌کنه، یعنی متوجه هست اصلا،
به خاطر همین جناب بوعلی میگه من نمیخوام استدلال کنم.
من چی هست اینجا
شاید حقی نتونه جواب
بله. یه تغییر بود، ولی اینکه یه توجه هم در همین حالا دادن به خودش توجه میکنه، اکسپو متوجه میشه، منیت خودش رو متوجه میشه.
به خاطر همین جناب بوعلی میگه من دارم تنبیه میدم برش، استدلال نمی کنه. به خاطر همین نکته شما که هر کسی اینو میابه، ولی خب چون داره پایه های اولیه استدلالش رو برای اثبات نفس میچینه، میگه در گام اول شما در درون خودتون یک حقیقت رو میابید که با آن به انا تعبیر میکنید. همین گام اولش اینه. میگه برای این که اینو بفهمید، آره بیش از این هیچی، بیش از این نمیخواد داخل این فصل بگه. میگه با تجربه شهودی واقعی شما انا رو میابید. بعد یه پلر رفته جلوتر به بیان مشهور، میگن که اومده یک بیان تجربه شهودی فرضی هم آورده که بگید اگر اونجوری هم نگاه بکنید شما باز انا رو میابید اگر در چین حالتی بیاید جلو. و با این دوتا بیان اونی که واسهش خیلی مهمه که ثابت بشه همین انا است. فعلا فارغ از اینکه حقیقت این انا چیه، بدنه یا بدن نیست، هرچی هست مجرده یا مادیه، و وقت چه قوایی داره چه قوایی نداره، اینا رو همین در فصول بعد بحث میکنه. این چون مبنای بحث میشه پیش اشاره کرده. خب عملا تطبیقش میندازیم واسه فردا دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.